أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مقدمه عرض کنم خدمتتون آنچه که طول تاریخ انبیا نشون داده به ما و در طول تاریخ اهل بیت علیهم السلام تا به امروز هر کس که خدمت به ولی خدا کند، خدمت به آن کسی که خدا اطاعتش را واجب گردانید، هر کی خدمت کند اسمی میشه، نامی میشه، عزت پیدا میکنه. همونطور که قبلا در جلسه شرح خطبه خدمت سرورانی که شرف حضور داشتن عرض کردم، راجع به بحث عزت، عزت ریشه‌اش اطاعت عزیز است. هر کس عزیز رو اطاعت کنه خدا عزتش میده. اما حالا در کنار این مبحث یه نکته‌ای که واقعا ظرافت داره و بهش رسیدید و خواهید رسید، هر کس خدمت به ولی خدا کند، خدمت به آقا امیر المومنین، فرزندانشون خصوص امام زمان رو فدا کنه، و این خدمت یه ریکس میخواد، یک واقعا دلهوره میخواد و بدون اون نمیشه، یعنی جوری خدمت کند که حس کنه که با تمام قوا داره خدمت میکنه، اسمیش میکنن و میمونه ولا اینکه غیر انسان باشد، حیوان باشه، آب باشه، جمادات باشه، نبادات باشه. یکی از بزرگان مطلبی رو نقل میکردن، من در صحت گفتارشون مطمئن هستم از مراجع، راجع به این مطلب که در زمانی که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه و علیهم السلام رو در آتش انداختن و حجت خدا و ولی خدا و پیغمبر خدا بنا بود در این آتش بیندازن و آتش آماده کردن مفصل، که از همه جا بنابر قولی که هست هیزم جمع کردن که همه رو خلاصه سهیم در پیغمبر سوزاندن بکنن. ظاهرن اصفهان زیر بار این کار نرفت. خلاصه آتشی که مهیا شد که حضرت ابراهیم علیه السلام رو داخل آتش بیندازن. خب وقتی حجت خدا در خطره، وقتی پیغمبر خدا، نبی خدا در خطره، بر همه افراد جامعه و بر همه اشخاص در دفاع خلاصه لازمه که خدمت کنن و از همه قواشون استفاده کنن. ایشون نقل میکردن این قناری هایی که ما الان میبینیم چه صدای خوش دارن، چقدر عزیزن، این قبلا یه پرنده عادی بوده، صدایی هم نداشته، خیلی هم شهرت نداشته. در آن زمان وقتی صحنه رو میبینه، این اندازه خودش منقارش رو پر از آب میکنه، میره به سمت آتش. حالا آتش که آتش معمولی نبوده، فرض کنی یه شهر آتش بگیره، چقدر آتشه، خیلی هیزم بوده و خیلی تشکیلات که تا چقدر فاصله که جرأت نمیشده نزدیک بشه. حالا اندازه خودش که حرکت میکرده رفته و این یه قطره آب، دو قطره آبه که تو منقارش بوده ریخته. چون نقل میکردن به واسطه این خدمتش به حجت خدا ولو هیچ اثری نداشت، ازش پذیرفتند و خوش صداش کرد خداوند متعال. و حالا اون که خلقتش بر این نبود و این پرنده به واسطه خدمت به نبی خدا، خب ریکسه من میرم جلو، ممکنه آتش بگیرم، ممکنه بسوزم، اینا رو دیگه نباید فکر کنیم. لذا یه تحولی در تکوینش ایجاد میشه. مثلا من خوش استعداد نیستم الان، خیلی خوش صدا نیستم، اعتبار تو شهر ندارم، حتی علمم هم ضعیفه، حتی خیلی ها منو نمیشناسن، اگر بخوام جلسه بگیرم دعوتشون کنم یا اصلا کمک مالی به من بکنن. خب تو با اینا کار نداشته باش، اینا ابزاریه که بهت میدند، خوش صدات میکنن، خوش بیانت میکنن، خوش استعدادت میکنن، شهرتت میدن، پیشین اون شناسه خلاصه میشناسنده دیگه. این دست ما نیست دیگه، اینجا انصافا از اینجا به بعدش رو بگذاریم دست خداوند. و من خواستم تذکر برای خودم اولا، و نقل میکنن که حیوانی بوده ایشون، من ازشون گرفتم مطلب رو ضبط کردم، اینه که حیوانی بوده که اصلا صدایی نداشته، شهرتی نداشته، و به قول ما مثل خیلی از حیوانات، حالا اینکه حتما حالا قناری بوده اینو من تردید از منه، اما چون نقل میکردن که به واسطه این خدمتش اصلا خدا صدای خوشی به او داد که از اون به بعد خودش و نسلش و دیگه این شهرت پیدا کرد که این حیوان خوش صداست، مثل خیلی از حیواناتی که خوش صدان عزیز میشن بین مردم. حالا در باب قبول ولایت هم دیگه داریم، عرضه ولایت بر آبها، بر مکانها، بر حیوانات، دیگه بر سنگها، همه اینا رو داریم. تذکر بود اولا برای خودم و همه دوستان، واقعا در این عرصه چند ساله، خیلی نه، همین چند سالی که با هم مهمون نعمتهای خداوند هستیم، اگر کسی خدمت کند به واقع قطعا او رو شهرتش میدن، قطعا صداشو رسا خواهند کرد، قلمشو، بیانشو رو، و این رو ما تردیدی درش نداریم. خواستیم تذکری بدیم. انشاءالله خداوند همه ما رو به برکت خدمت به امیرالمومنین مورد پسند حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه امری بر پیامبر آمد که یا ایها رسول، این امر که بر پیامبر آمد یک وجوبی رو بر پیغمبر اکرم ایجاد کرد. بعد از این امر یه اطاعتی صورت گرفت، خداوند یک جایزه ویژه داد به نام الیام، یک جایزه ویژه. بعد از این جایزه ویژه جلوتر که میایم، یه امری بر ما اومد به نام فلیوبلغ، امر پیامبر. امر پیامبر بر ما وارد شد. امر پیامبر رو اگر بحث اطاعت درش شود، مساوی با عزت بحثش رو داشتیم خدمت شما. حالا نگاه کنید، فلیبلغ الحاضر الغائب، تا آخر موارد اطلاق در تبلیغ قدیر رو بیان کردیم قبلا. اما اینجا رو دقت کنید، چه خوب بود این اطاعت انجام می شد کامل، چه خوب بود مسلمین این عزت رو خلاصه قدرش رو می دونستن و به عزت می رسیدن. حال دیگه این اتفاق می بینیم نیفتاده و مسلمین انصافا در عزت کامل نیستند. خب به این مطلبی که عرض میکنم دقت کنید، ببینید این مسیری است که خداوند متعال در بحث رسالت داره. از نقطه صفر اگر ما بگیریم، این رسالت پیامبر، همون بعثت، مسیر رو پیامبر شروع کردن، احکام الهی بیان شد و مردم بر این صراط مستقیم شروع کردن به خدمت. ایمان آوردن، مسلمان شدن. بر این صراط مستقیم که حرکت می‌کردند بنا شد باز بر صراط مستقیم حرکت کنند. شد 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری این مسیر شد از اینجا تا کجا بگید؟ الی یوم القیامه. خب این مسیر نباید راستاش فرق کنه، دقیقاً همون باید باشه، دقیقاً همون. پیامبر اومدن فرمودن من کنتو مولا فهازا حرف اینه، این مولا با این مولا هیچ فرقی نداره، تمام خصوصیت های این مولای اول در مولای دوم صدق میکنه و هست. الا احسن. این مسیری که برای قدیر مشخص شد با این عبارت ثابت میگردد. ببین من دو رنگی میکشم که بحث مولای اول دقیقا منطبق است بر مولای دوم، یعنی این مشکی رو بگیم امامت، قرمز رو بگیم نبوت، یعنی همون مسیر نبوت هست که اینجا داشتیم و اینجا باید منطبق بر هم باشه. تا اینجا درست؟ خب حالا صحبتمون میاد راجع به بحث اطاعت و این عزت. من این نمودار رو این طرف ترسیم میکنم، شما دقت کنید. ما یه مسیری داریم بنا شد که بحث نبوت، اینم سال 10 هجری قدیر خم. پیامبر با این بیان اومدن فرمودند بله امامت منطبق بر این باش، یعنی دقیقا یه مسیر. یه گروه اومدن به نام سقیفه گفتند که خیلی خوب ما این خط قرمز رو قبول داریم، نبوت. بله اما همین جا ببینید، همین جا که قرار داشتم در همین نقطه ایستادم. چی گفتن؟ گفتن نبوت مسیری داره که جای خود داره، ما اینجا تشکیل میدیم چیزی به نام سقیفه رو و یک راه دیگه ای رو شروع میکنیم که میشه راه سقیفه. اینا اومدن مسیر رو بیان کردن برای خودشون تحت عنوان حسبنا این شد مسیرش. تا اینجا خوب بودند ها؟ ببینی تا این نقطه بله، چون فقط رسالت بود. حالا اینجا که باید این دو منطبق باشه، با من کن تو مولا مسیر مستقیم بره، اینجا شد حسبنا کتاب الله. و چه اتفاق افتاد از اینجا به بعد؟ اومد این مسیر. خب شیعیان پا به قرص تشکیل شدند و تشیع تشکیل شدند، گفتن نه ما ادامه بحث نبوت همون که پیامبر فرموده رو جلو میریم و بحث امامت رو ما الا ولا بود کسی را امام غیر از امیرالمومنین قبول نداریم و آنچه پیامبر فرموده پاش ایستادیم، داریم میریم جلو. احسن. الان اینجا به قول شما که حالا اسم زاویه آوردید، یک چیزی به نام زاویه اینجا میبینیم، این اختلاف شروع شد. حالا ما نمیتونیم مثلا این بحث زاویه رو ببریم جلوتر، حالا خیلی کمش میکنه. ببینید این اینجا کجا شد؟ اینجا این قدیر خم 18 ذوالحجه، عید قدیر تا اینجا، اینجا که اعلام شد اینا مسیر دیگه ای رفتن. حالا این زاویه که اینجا ما بکشیم شما ببینید 180 درجه، اصلا برگرد از این طرفش کن. اینا حالا میخوام تقریبا به ذهن باشه که جایی میخواید بیان کنید افرادی نشستن به هر صورت دو کلاس ریاضی خوندند، نمیدونم اندازه‌ای که متوجه هست زاویه یعنی چه، ما میخوام این بحث رو قابل درکترش کنیم. اگر من اینطوری میکشیدم شاید خیلی، ببینید وقتی که بناس خلاف انجام بشه و به قول شما هم از این طرف زاویه هی زیاد میشه که برسد به اینجا که به قول شما حرف خوبی زدی، اصلا کلا میشه 180 درجه اختلاف. خب حرف ما اینه که این زاویه که الان اینجا میبینید، مثلا فرض میکنیم اینجا روز قدیر خم اینجا باشه، چقدر وقت بعد اینجا رو زمانش رو میگذاریم فاطمیه یا شهادت حضرت زهر، دو ماه. اینجا انطباق دقیقاً در این نقطه رسالت و امامت، همین که زمان داره میگذره تا این زمان قرار گرفتیم این بعد داریم. وقتی هر چی جلوتر میریم بیشتر میشه، میشه مثلا 10 سال بعد، اینجا میشه 100 سال بعد. به قول ما میاد تا برسه به اینجا که حالا اینجا 1441. یعنی واقعا وقتی ما بخوام دنبال عزت مسلمین بگردیم، اصلا باید بگردیم مسلمین عزت داشته باشن؟ چیزی نباید باشه. طاعت از همینجا وقتی اختلاف پیدا کرد، بنده در مختصات اینجا که هستم میبینم مسیر سقیفه آنچنان از نبوت جداست و دور است که حالا توجه بفرمایید، همین افرادی که اینجا در مسیر رسالت قرار دارن اینجا تقسیم میشن، یه تعدادی میشن خواص با امیرالمومنین میمونن در همون ابتدا که تعدادشون میشه چند نفر، مثلا 4 نفر 3 نفر، حالا هرچی کم یا زیاد، به مرور بیشتر میشن. اما اینجا رو ببینید، اینا من هم با شکل نشون میدم، از همینجا اینجا خیلی سر شلوغ کار و الان نگاه میکنید از شما میپرسن که خب به ما بگید چرا الان اگر قدیر حق امیرالمومنین حق، اینقدر این سنی ها طرفدار دارن، بودجه دارن و شلوغ کار و شیعیان در اقلیت هستن، شما چه جوابی دارید؟ همینه دیگه. ببینید یعنی ما وقتی نگاه میکنیم و امروز رو به واقع نگاه میکنیم، مسیری میبینیم که خلاف بحث هم قدیره و خلاف مسیر نبوته و کسرت ما رو گول نمیزنه. این مسیر کج و 180 درجه، چون این زاویه چند درجه؟ 180 درجه. این مسیر خلاف مسیر نبوت رو که امروز میبینین اینقدر طرفدار داره و به قول فرمایش امیرالمومنین حضرت میفهمدن، من متعجبم در یکی از خطبه ها که وقتی جسارت به پیغمبر میشه اینا هیچیشون نمیشه، اما وقتی جسارت به اون دو نفر میشه رگای گردنشون برافروخته میشه. برید عبارتش رو پیدا کنید. یعنی با این تعصب پای مذهبشون، پای خلافشون تا این حد خلاف. حالا این 180 درجه اختلاف برگشتشه. من میخوام بگم که وقتی آدم فکرش میکنه که تا زمان ظهور حضرت ولی از واقعا این زاویه، حالا ما نوشتیم 1441، یعنی واقعا تا قبل از زمان ظهور امام دقیقا همینه. اگر یه جایی هم الان خیلی یا گول بخورن بگیم مثلا نیست، اینو از اینجا برش داریم فوقش باشه چش، اینو میگذاریم اینجا، اینجا 1441. اما بدونید اینجا قبل از زمان ظهور واقعا همینه، یعنی واضح میشود که واقعا هیچ وجه اشتراکی نیست. الان یه مقدار جبهه‌ای هست، حالا نمیدونم ما بالاخره با هم فلانیم، نه اونا هم بالاخره آیات قرآن یکیه، باشه شما درست میگی، اما بدونید این به ترتیب هم این زاویه هر چی زمان داره میگذره این شکاف بیشتره و واقعا انحراف زیاده، هم خود اون در حال چرخشه برگشته. این خیلی مهمه. ببینین کار امام زمانتون که باید دعا کنیم برای فرج، دوستش میداریم و به نیابتش هر کاری انجام میدیم، ببینید خدا ثابت میکنه این کار، دقت کنیم، برگشت از این نقطه تمام این زاویه رو سر جای اصلیش 180 درجه در موازه اختلاف فکری بین مردم میفته. امام زمان دین جدید آورده، همین ها میپرسند که خیلی فرق کرده سیرش. امیرالمومنین اگر مثلا بگیم یه جا اینجاها، ببین یه جا اینجاها به مسند خلافت میرسه 4.5 سال میخواد برش گردونه، نمیتونه. دارید شواهدشو؟ داریم دیگه. وقتی نماز تراویح میخوندند و نمیدونم به جماعت و یه از این کارهایی که توی این 25 سال خانه نشانی امیرالمومنین ظلم کردن، حضرت امیر وقتی که و مسند خلافت رسیدن فرمودن این و اون، نه وا عمرا وا عمرا داد میزدن و سنت تمام شد، به هم ریخت، به هم ریخت. امیرون فهمید هر غلطی میخواید بکنید و اخصاب خاص فرمودن بلیشون کن. یه نفره که این قدرت خدا به اذن الهی به اذن خودش داده و همه اهل بیت نوید دادن که اون وجود مقدس امام زمان روحی فداست. این بزرگوار بدونید شک نکنید دقیقاً رو بحث امامت رو نبوت منطبق خواهد کرد. لیظهره علی الدین کله ولو کرهت. این صحبت ما تا اینجا فقط اینو عرض خواستم بکنم که اگر گفته می شود در مهندسی تبلیغ فلیبلغ اجرا شود، اجرا نشد که عزت مسلمین به خطر افتاد. امروز هم همین مبتشیاها همین تعداد کممون باید حواسمون رو جمع کنیم. اگر ما هم عزت میخوام راست خودمون میخوام روی این مسیر بمونیم، لااقل از نگذاریم بچه هامون توی این مسیر قرار بگیرن، کار مشخص باشه، حالا تا زمان ظهور حضرت ولی عصر بدانیم باید تبلیغ کنیم تا عزت داشته باشیم. اطاعت خداوند در اطاعت از فرمان پیامبر در تبلیغ قدیم. اگر بحث انجام ما، یعنی من شما دیگران در بحث تبلیغ بریم به سمتی، چه اتفاقی میفته؟ افرادی که دور خودمون هستند آنها تو اون مسیر قرار نگیرن. خیلی خوبه امروز شما میتونی ادعا کنی خود زن و بچت تا زمان ظهور هیچ کدوم از نسلت به انحراف اون سمتی کشته نشن، میتونی امضا کنی؟ نه. همین رو بتونی با تبلیغت، با دست دادنت، با الوالد الولد، پدرها برای پسرها بگن، دور خودت و زن و بچت و اقوامت و دوستانت رو بگیری و امضا کنی که تا قیامت، تا زمان ظهور حضرت هیچ کدوم از وابستگانت رو این ریل قرار نگیرند. الان شما وقتی 10 روز مثلا یک ماه از قدیر میگذره، ببینه اندازه رو من کشیدم به خاطر همین. اینجا وقتی شما نگاه میکنید ببینید دست منو، این ای فاصله، این فاصله بهش میگیم انحراف. چقدر انحراف الان؟ به اندازه. وقتی برمیگردیم کمه. لذا اون اوائل وقتی که به مسند خلافت رسیدن همه گفتن نه انگار خبری نیست، اون که ریشش بلنده و خیلی هم پیرمرد یه سال. اهل بکا بود ابی بکر لعنت الله. و خیلی هم بنای بر جالبه با خیلی چیزا که گول میزنه همینه. یکی از اساتید ما در قم شاید خیلی سال قبل یادمه میگفتن که یکی از چیزهایی که از امیرالمومنین دزدیدند مثل خیلی چیزهایی دیگه قصد کردن صدیق اکبر مال امیرالمومنین. وقتی اینا چسبوندندش به کی؟ احسن. وقتی ایشون میگفتن که این خیلی مهمه میگفتن ایشون میگفتن در مدت حیاتش و اون زمانی که میخواست اون دروغ اصلی رو بگه یه مدت راست گفت، صدها راست گفت که یک دروغ بگه و اون دروغش در اون راست مردم نفهمند. نه اینکه این لقب مال اون باشه ها، اونو دزدید، اما جور عمل کرد که بهش بگن راست میگه. مثل یک کسی است که تو خوش آقا ما اقوام خدا راست همش این خوب آدمیه، حرف راست میزنه. حالا اگه وقتی یه دروغ وسط کار بگه کسی باورش میشه دروغ میگه؟ این بزرگ از اساتید ما میفرمودن که یه عمری راست گفت که یه دروغ میگه. لذا نماز، حالت بکا، عشق، میدونید روزی که حضرت زهرا تو مسجد خطبه خوند بیش از همه کی گریه کرد؟ بله؟ همین ملعون گریه کرد. خب چی تو شو؟ که مردم چی بگن؟ بگن نه. خب عیادتشون هم همین بود. اینا همه حق بازی هایی بود که اون اوائل زاویه این بود. یعنی واقعا نمیفهمیدن مسیرشون با مسیر نبوت متفاوته. الان هم خیلیشون نمیفهمن. به واسطه اون شیوه های اصلی حق بازی چقدر پول خرج میکنند که شبهه در این راه بیاندازن. شبکه هایی که وجود داره شبهه تو این مسیر میاندازن که همه رو این ریل قرار بدن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه هزینه میکنن بر کفر بودنشون اینها قوی هست. شیطان هم که کنارشونه. خب چرا نباید الان جمعیت زیادی جذب کرده باشن؟ ما در حق بودنمون ضعیفیم، در حق بودنمون بلد نیستیم دفاع کنیم. وقتی هم بعض وقتا میخواییم دفاع کنیم شاید اشتباه دفاع کنیم. خب اینجا نشستیم نتیجه چیه؟ میگیم دفاع میخوایی بکنی؟ آقا مثلا این داره مسیر خودشو میره. مثال تو مقدمه چی بود؟ آقا آتیشو زدند، ابراهیم هم تو منجنیق علیه السلام بناست بندازن. درست خدا آتش رو سرد و سلامت میکنه برای ابراهیم، اما همه اینجور بینشینن فقط امام زمان بیاد دعا کنی. پس نخبه های شیعه کشون، مبلغین شیعه که قدرت تبلیغ دارن، قدرت بیان دارن، قدرت قلم دارن، پول دارن، اونا چی؟ چه اتفاق میفته؟ نه اونا رو ولشون کن. میخوام بگیم یک گروهشون شما هستید. اگر نتونید جلوی این مسیر و انحراف رو بگیرید، اقلش این شونه رو بگذارید یه مقدار نگهش دارید. آقا ما له شدیم، خسته شدیم. خب خسته شو، امام حسین هم عرق ریخت، بیان کرد، خطبه خون، اتمام حجت شد، قبول کردن؟ نه. چیکار کردن؟ اما آیا نباید امام حسین علیه السلام، آقا اصلا هیچی، خود خطبه قدیر، آقا این انحراف که میبینیم واسه خطبه قدیر به چه درد خورد؟ واسه قدیر به چه درد خورد؟ جواب بدید. بله؟ خطبه قدیر به چه درد خورد؟ گوش کردن؟ نه. سه نفر؟ پنج نفر؟ ده نفر؟ چی جواب دارید بدید؟ گفت وقتی که بیان و امر خداست یا ایها الرسول، پیامبر اطاعت کن، ولی هیچی گوش ندید. من و شما هم همینیم. امروز اگر اینجا نشستیم ببینید چقدر اختلاف پیش میاد. یه مقدار این اختلاف رو یک میلیونم درجه وایسید با اقوامتون، با دوستانتون نگهش دارین، یا بچه شیعه ها دوستانتون رو نگرشون دارین، نگذارید شبهه هایی که از اینجا شلیک میشه به سمت ریل بگیم حالا دوستان امیرالمومنین چقدر زیاده و شما مانع بشید. این واقعا یک توفیقی برای شما و باعث عزت شما خواهد شد. این تا اینجای بحث. یه صلوات بفرستین اگه یک سوال دارید. ببینید مطلبی که الان داریم در باب ادامه انگیزه هاییه که برای تبلیغ، برای مهندسی تبلیغ قدیر بیان کردیم. بحث وجوب رو ما در تبلیغ قدیر و مهندسی تبلیغ قدیر گذروندیم تا رسیدیم به امر معروف، امر به معروف واجب و استدلالهاش رو بیان کردیم. قرائنی که وجود داشت نشون می‌داد که امر به معروف و نهی از منکر رأس آن امر به ولای امیرالمؤمنین و همچنین نهی از مخالفت با امیرالمؤمنین. نمیدونم این روایت رو بیان کردم، احتمالاً بیان کردم در بحثی که ابو حنیفه به محضر حضرت صادق علیه السلام رسید در عراق، حضرت در منزل حیره بودند و سوال کرد که معروف چیست. حضرت فرمودند امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرمودند معروف نزد آسمان‌ها و زمین حضرت امیر روح فدا هستند. سوال کرد منکر چیست، حضرت فرمودند منکر اون دو نفر هستند که در حقش ظلم کردند. ببینید مردم رو مسلط کردند بر امیر المؤمنین، تسلط دادن. بعد سوال کرد که خب این پس این امر به معروف چی که حضرت فرمودن این که من میگم اینا گوش بده، میدونم که تو معاندی و مخالفی میخوای یه چیزی بگی، اینا بفهم. لذا این گذشت مطلبش رو آدرسش هم البرهان جلد 5 صفحه 749. بعد از این بحث اگر کسی توی امر به معروف و نهی از منکر سوالی داره خدمت عزیزان هستیم. اگر سوالی نیست چند تا انگیزه بنا شد مطالعه بفرمایید تا سر اهداف مهندسی تبلیغ قدیر که امروز انشاءالله برسیم در دقایقی که فرصت هست. ببینید سوالشون اینه که ما در امر به معروف یکی از شروطش اینه که وقتی شما بخواهید کسی رو امر به معروف کنید باید احتمال اثر ببینید و این رو فقها بیان کردن. اگر شما حس میکنی که اثر نداره به شخصی که باید بهش توضیح بدی، اصلا تو اون مکان حضور پیدا نکن، مطلب رو هم نگو، برات واجب نیست، وجوب برداشته میشه تو. و این اختلاف و تفاوت رو در اینجا داریم که در بحث تبلیغ قدیر این شرط نیست، شرط برداشته است. چرا برداشته است؟ پیامبر میفرمایند الحاضر، اطلاق بیان میکنند، تونستن بگن مؤمنین، درسته؟ اما می فرماین نه، الحاضر اطلاق کل، الغائب، بعدم الولد، الوالد الولد، هرچی می بینیم اطلاقه. پس در این فرمان تبلیغ که همون امر به معروف و نهی از منکره ما اطلاق می بینیم که این اطلاق برای ما ثابت میکنه بلا شک که بله شما وقتی می خواهی بگی اگر دیدی یک جمعی اینا افرادی هستن که اینا معاندن. جوری هم هست که عرض کردیم حالا به شرط اینکه جانت حفظ بشه یا حالا هرچی و اون موارد شما بیان میکنی، حالا بعدش میاد دو تا سنگ هم تو سرت بزنن، دو تا سیلی هم بزنن، نمیدونم حالا یه مقدار مالت هم ببرن. در این حد عرض کردیم به عنوان این خلاصه تخفیفی در کار یا برداشتن تبلیغ نیست، حالا خودت تشخیص میدی پای خودت، اما باید بگی. حالا میگم اثر نداره، اینجا دیگه نمیتونی بگی که چون میگم اثر نداره برش میدارم. ببینید تبلغوه، دقت کنین رو عبارت، تبلغوه یک حرف کلیه. خب این که میخوام تبلیغ کنم یه شیوه داره، شرحشه، نه اینکه دو قسمت. حالا که شما میخوای بری تبلیغ کنی بدونی تبلیغ شما امر منه، از طرف من داری میری بگی، نه اینکه دو قسمته، من یه قسمت به شما میگم تبلیغ کنید، یه قسمت به شما میگم امر کنید. نه، یک فلیبلغ کلی است، حالا بر همه واجبه. در اینجا ذکر میشه تو قید داخل این تبلغ هو، بعد میاد جلو تو شرحش که بله تعمرهو، ببینید شما که میخواید برید تبلیغ کنید از طرف من، تعمرهو به قبولهی، امر کنید که قبول کنن اینا. چی رو قبول کنن؟ ولایت رو. و نهیشون کنید که چی؟ که اینا مخالفت نکنن. دقت کردید؟ حالا اینقدر که ما به ذهنمون، یا شاید شما بهتر بدونید، در کلام و نص پیامبر با لفظ امر و جمله امر به معروف هست. ما نمیتونیم دیگه زیر پله کلام پیامبر رو بزنیم. ببینید باید ما شرح اون بیان رو داشته باشیم، توجیه اون بیان رو بکنیم. نمیگیم که حالا پیامبر اصلا این نیست، پیامبر چیز دیگه باید میگفتی. ما نص، ما باید بنشینیم زانو بزنیم، باید احترام کنیم، بگیم حالا پیامبر چی فرمودن. چش پیامبر تا اینجایی که ما مطلب رو میگیم، و سوالشون هم خوب بود، به هر سوال فکر کردن متفاوته. نه، وقتی تبلیغ قدیر بیان میشه، وقتی مهندسی تبلیغ قدیر بیان میشه، وقتی باید کار کنیم برای همه اینا، داخل همون فلی و بلغه. آدم وقتی بخواد برسونه، فکر میکنم تا یه جای، حالا اگر باز اشکال داره بعد. لذا ما بیان امر به معروف و نهی از منکر الان گذشت، میریم جلو. باز اگه سوال داشت باز ما در خدمتیم. بعضی از فروعات رو دقت بفرمایید. ببینید یکی از نکاتی که از دوستان بیان میکردن، یه نکات دیگه هم که اول از صحبت ایشون گرفتم، این نکته اینه که ببینید باز کردن یک مسئله به فروعات خلاصه و شقوق مختلف ذهن رو پرورش میده. و ما اولین باره، حالا نمیدونم شما، اولین بار خیلی باید تو سر صدا باشه که تبلیغ قدیر واجبه و خیلی بهش پرداخته نمیشه، که اولا. بعد هم که حالا که واجبه، فروعاتش و ما رو میبره به سمت این که اگر بخوایم بحث تبلیغ قدیر مهندسی باشه و کار کنیم، باید با ظرافت ببینیم، باید زوم کنیم، باید دقت کنیم جزئیات را. چون اگر یه جز اشتباه صورت بگیره، مثلا مثال میخوام اینجا بزنم روی این شکلی که داریم، بنده میرم رو منبر، بنده میرم تبلیغ یک شهری، اینجا قرار دارم فرض یه اشتباهی که انجام بدم، اشتباه بگم، اشتباه تبلیغ کنم، محتوا رو درست نگم، حالا اگر 10 سال تو اون منطقه اشتباهی من بپیچه، این زاویه انحراف زیادتر میشه. برای همه یه مسائل تطبیق میکنه. شما یک روز تو خانواده با همسرت یه بد رفتاری خدایی ناخواسته بکنی، نمیدونی 20 سال به کجا میکشه. یه اشتباه با فرزند، اشتباه با همسایه، 30 سال این عقده ها افزوده میشه. از تو انتظار نداشتم کذا کذا کذا، اما ممکنه سکوت کرده باشه، تفکرشو به زبان نیاره 20 سال کنار تو، از همسایه باشه تا همسر باشه و خجالت بکشه بیان کنه. اما فکر نکن فکرش منطبق با توه، اختلاف پیش میاد. لذا اگر زندگی ها بر پایه مهندسی شده باشه، همه امورات هست تو دنیا الان، واقعا هست، توی تولیداتی که الان توی دنیا میشه حرف اولو میزنن، باور کن فوق این حرفا که ما میزنیم، عزم میکنم 3 تا فوق این حرفا که من و شما میزنیم، رو دقت میشه رو تولید یک سلاح یا تولید یک قطعه یا تولید یک محصول الکترونیکی خیلی دقت میشه. چرا؟ چون اگر یه مقدار اشتباه و خطا داشته باشه، کار رو خرابش میکنه، طول عمر محصول رو پایین میاره. مینویسه 50 سال طول عمر این محصول، اشتباه محصول رو میکنه 5 سال. به خاطر همین برنده ها رو بیشتر پول باید بدید بخرید، چون مهندسی شده تره. یعنی یک قطعه لوازم خانگی اینجا برندش هست 30 میلیون تومان، یه قطعه هست 5 میلیون تومان. شما خوشحال نباشی که 5 میلیون تومان رو میخری، کاری نداریم که مجبوری بخری. بدون اون 3 برابر مهندسی شده است، طول عمر اون 30 سال، طول عمر این 5 سال. الان اندازه پولت خرید کردی. نه قطعا بدون. تبلیغ قدیرم همینه. اندازه ای که کار میکنی بدون شعاع نفوذی حرفت تو دل مخاطب میره. اندازه ای که دقت و تجزیه داشته باشی. دیگه نوع ترکیب و طراحیش که خب تجارب بخواد و ارائه تر. سوالشون اینه که تبلیغ قدیر یک حقیه ما باید انجام بدیم. ببینید دو تا مسئله است، اشتباه نکنید. یه مسئله است در این انگیزه ها ما آوردیم احقاق حق قدیر مظلوم یا احقاق حق قدیر یا احقاق حق مظلوم، حالا عناوینش با شما. اگر به دید احقاق حق قدیر ببینیم، اینجا ما نمیگیم امر به معروف و نهی از منکره. دقت کنید نکته رو، سوالشون خوبه، مطلبش هم دو تا مسئله جالب در میاد. ببینید ما یه امر داریم اینجا که این امر چسبیده و عجین شده با امر به معروف و نهی از منکره. این فلیوبلغ از کی؟ از همون لحظه روز قدیر. هنو حق قسم، دقت کنید، هنو حق قسم، یعنی همون روز قدیر، سه روز قدیر که تمام شد، از فردا این امر بر 120 هزار نفر بار شد، وجوبش بار شد، هم در جهت وجوب هم امر به معروف. درسته؟ ما آمدیم و قصه گذشت تا رسیدیم به بحث فاطمیه. بله؟ تو بحث فاطمیه که یه جا هم نوشتیم، نمیدونم کجا بود پاکیم. بله بله فاطمیه. اینجا رسیدید دیدید وا مصیبتا، بردند خوردند، واقعا فدک رو خوردند. دیدیم امام هم دارن میبرن با سر و پای برهنه. چی گذاشتید؟ خوردید و بردید و حیا رو چی کردید؟ چه خبرتونه؟ شرم نکردید؟ اینجاست که قدیر مظلومیتش 100% بر من، بر شما، بر اون آقا، که از روز بعد آن که پیغمبر به شهادت رسید. چرا؟ تو نگذاشتن. اگر امیرالمومنین، دقت کنید، بر مسند خلافت می نشست، ما حرف بحث احقاق حق نداریم، بحث که حقی داریم. ما فقط یه امر داشتیم، امیرالمومنین بر مسند خلافت نشسته، خیلی خوب، آیا امر به معروف برداشته شد از من؟ بله، امر به معروف در فلیوبلغ برداشته شد. بگید خیر. ما یک فلیوبلغ داریم و امری که در ذیل این هست، در بطن این هست که عرض کردیم، همون امر به معروف و رأس امر به معروف. این تمام شد. حال این بخش که تمام میشه، ما میام یه بحثی رو باز بکنیم شالا هفته آینده که بله عجب، ما حالا که نشستیم کنار هم مشغولیم، شیعه ها، رفقا، اصلا سنی ها، اصلا مسیحی، جور جور داغ مسیحی، چرا نوشتی کتاب به نام صوت العداله؟ برای چی نوشتی؟ گفت من یک ریال پول نمیگیرم، بزرگترین وکیلم در سطح خودم تو دنیا، کتابی می نویسم احقاق حق مظلوم می خوام بکنم. آیا این مسلمان بود؟ آیا اصلا مسلمان شد؟ خیر، چند وقت پیش از نماز دنیا رفت و با این کارش رحمت خدا بر او باد. احقاق حق کرد انداز خودش، اسناد آوردن. گفت اول گفتم آقا یه کسی داریم ما، نمی دونست هیچ اطلاع. گفت آقا میتونی از یک کسی دفاع کنی؟ گفت کارمه، مدارک رو بیار. مدارک رو آوردن، کتاب ها بود، نمیدونم اینا. یه نگاهی گفت اینا چیه؟ یک کتابه. گفت آخه این آقایی که ما داریم مقدار زمانش گذشته است، 1400 سال حقش گرفت برگشته نشده، میتونی یه کمکی کنی؟ هرچی هم بخوای ما پولش رو بهت میدیم. کتاب رو مطالعه کرد، دید اینا، گفت برو فردا بیا. وقتی فردا برگشت یا دور یه هفته برگشت، گفت این کیه؟ شروع کرد به گریه کردن. گفت خیلی این آقا مظلوم، خیلی مظلومه، من هیچی نمیخوام، اصلا میخوام ازش دفاع کنم. مسیحیه، این احقاق حقه، یعنی بر هر کسی تکلیف. اگر دیدید یه کسی ولا آقا یه کسی حتی یه حیوان زبان بسته باشه دوره جان، آقا اون حیوان یه کسی اذیت میکنه مظلومه، خب بعد گیر افتاده برید رهاش کنید بچه ها بذار بره، تا یه گنجشکی رو کسی اذیت کنه تا برسد حجت الله ولی الله خلیفت الله. به خدا خیلی حرفه. من بعض وقتا میگم چرا ما گریه میکنیم برای امام حسین، چرا عشق میریزیم تو فاطمیه، چرا میگیم ارزه نداریم، چی کار کنیم، بریم کجا شهر، حالا درس داریم میخونیم دفاع میکنیم اما خیلی ارزه نداریم، عشق ما میرسه صداش. واقعا نگید عشق صدا نداره ها، زهرای مرضیه وقتی که تو بستر بیماری قرار گرفت یکی از سلاحهای بزرگی که تمام سلاحهای معاندین رو از کار انداخته عشق بیبی بود، گریه های بیبی بود. تا امروز چرا باید دختر پیغمبر زار زار گریه کنه تا لحظه جان دادن؟ یعنی احقاق حق مظلوم با عشق. الهی فرج امام زمان بر ما برسان، موانع ظهورشون برطرف فرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.